خب اگر صحبت جمع بکنیم این بخش رو تا در بخش بعدی در خدمت بشیم خوشحال خواهم شد.
خواهش میکنم. حالا یه مرور کوتاهی داشتیم به بخش سینما، اون چیزی که در سینما اتفاق افتاد در این چند هفته اخیر و اتفاق خواهد افتاد تا یک هفته آینده، و حالا یک سری هم زدیم به موزه رضا عباسی و بخش موزه‌ای. در بخش دیگه سری میزنیم به حوزه تئاتر و میراث فرهنگی هم یه نگاهی خواهیم داشت.
بسیار هم عالی، سپاسگزارم. این بخش اول از میان خبرها بود که ایرج عباسی عزیز به اطلاع ما رسوند و گپ و گفتی فرهنگی در صبحگاه پنجشنبه 22 بهمن ماه سال 1398 خورشید داشتیم. صبحتون بخیر، امروز و هر روز زندگی.
چین یه صبح تازه و شیرین، سلام ای صبح آرامش، سلام ای جلوه رنگی، بخند و صبح و خندون کن، دل و آینه بندون کن، بخند و اطلسی ها رو به صبحی تازه مهمون کن، تو که از باغبون حاله همه گل ها رو میپرسی، دلت هم خونه یه بارون به حق آیت الکرسی، چه صبح تازه و خوبی، به لطف عاشقی گل کن، خدا هر لحظه همراته، توکل کن توکل کن. رسید از اونور پرچین یه صبح تازه و شیرین، سلام ای صبح آرامش، سلام ای جلوه رنگی، بخند و صبح و خندون کن، دل و آینه بندون کن، بخند و اطلسی ها رو به صبحی تازه مهمون کن، تو که از باغبون حاله همه گل ها رو میپرسی، دلت هم خونه یه بارون به حق آیت الکرسی، چه صبح تازه و خوبی، به لطف عاشقی گل کن، خدا هر لحظه همراته، توکل کن توکل کن.
بله، توکل کن توکل کن. این موضوع توکل کردن در همه عرصه‌های زندگی به کارمون میاد، از نصیحت‌های خیلی خوب قدیمی‌های ما هستش، در ضرب المثل هامون هم راه پیدا کرده، به خصوص در انجام کارهای اقتصادی که چرخ زندگیمونو میخواد به چرخونه. توکل کردن چه بزرگی و پشتوانه امنیت بخشی برای ما که میگیم خدای با امید تو از خونه خارج میشیم، میتونه ما آرامش بده که اون روزمون پربرکت بشه و انشالله خداوند به درآمدی که حاصل میکنیم برکت بده، به همه شما برکت بده خداوند. بخش دخل و خرجمون آماده هست با اجرای دکتر سید مصطفی صفاری که همچون همیشه راهکارهای بسیار خوب، ساده و اجرایی و عملیاتی رو در حوزه اقتصاد خانواده برای ما تقدیم کنه. این شما، این هم بخش دخل و خرج از برنامه امروز زندگی.
دخل و خرج.
بسم الله الرحمن الرحیم. سید مصطفی صفاری هستم، دکتر اقتصاد و مدرس دانشگاه. امروز صبح در خدمتون هستم با برنامه امروز زندگی و بحث اقتصاد خانواده رو داریم، بحث دخل و خرج داریم که سعی میکنیم انشاءالله در چند برنامه خدمتون باشیم. طبیعی هستش. آموزش اقتصاد در خانواده یکی از مبانی مقفول شده در امروز هستش که متاسفانه در جامعه ما کمتر توجه شده و سعی میکنیم با اجرای دستورالعمل‌های این برنامه تا اندازه راهنما و کارگوشی برای خانواده‌های ایرانی باشیم. اولین مبحثی که مد نظر قرار گرفته بحث جایگاه اقتصاد خانواده هستش. طبیعی هستش که خانواده از دو بُعد قابل بررسی هستش، یکی از بُعد اقتصاد خود، یکی از بُعد اقتصاد کلان. از بُعد اقتصاد خود، خانواده رو مثل یک کارخونه در نظر میگیریم که چیکار میکنه یک کارخونه از بیشترین پتانسیلاش استفاده کنه. پتانسیل های خانواده عموماً زمان، امکانات مادی و درآمدهایی هستش که در میارن و در یک کارخونه دنبال چی هستش؟ سودآوری. پس در یک خانواده هم دنبال پیشرفت اقتصادی هستش، پیشرفت درآمدی همراه با لذت، همراه با آرامش، همراه با رفاه بیشتر خانواده مد نظر خانواده هستش. حالا در اقتصاد خود یا میکرو اکانومی عملا وقتی شما نگاه میکنید بحث تولید خدمات یا منابع هستش. دقیقا تو اقتصاد خانواده هم برمیگردید این که تولید خدمات چه اتفاق بیفته، چگونه ما منجر به درآمدهای کاری و غیر کاری در اقتصاد بشید. به عبارت خانواده ما درآمدهای کاری و غیر کاری بیشتری داشته باشه، چه الگویی رفتاری باید داشته باشیم که بیشترین درآمد داشته باشیم، که انشالله حتما در برنامه بعدی مفصل به این بحث میرسیم. خلاص دومین مقایسه که ما میکنیم یه خانواده را با عنوان یه کشور در نظر میگیریم و عملا پدر مادر خانواده مثل دولت اون در از کشور هستن، که عملا وقتی ما یک کشور رو بررسی میکنیم میگن چیکار کنیم که بیکاری نباشه، یعنی افراد از زمانشون به نحو احسن استفاده کنن، چیکار کنیم که این اقتصاد همراه با رشد باشه. خب میان مدل های رشد رو میبینیم، مدل های رشدی که در اقتصاد بود آقای پروفسور برو بحث اقتصاد درون‌زا رو مطرح کردن و آیا می توانیم از این مدل اقتصاد درون‌زا برای خانواده خودمون منجر به رشد اقتصادی و افزایش درآمد ملی بشیم. و سومین بحثی که مطرح هستش در اقتصاد کلان یا بُعد کلان، ارتباط ما با دیگر خانواده ها چگونه است، با اجتماع چگونه است، چگونه الگوی رفتاری همسایه های ما روی مصرف خانواده ما اثر داره. طبیعی هستش از لحاظ ماکرو اکانومی و از لحاظ اقتصاد کلان خانواده رو بررسی میکنیم. پس میبینید اقتصاد خانواده یک ضرورت هستش. در بسیاری از کشورها اقتصاد خانواده رو از بدو تحصیلی که بچه ها درس میخونن آموزش میدن و سعی میکنن خودباوری و اون انجام پسنده، سرمایه گذاری و دید اقتصادی داشتن به زندگی رو آموزش بدن، که به نظر میرسه که ما باید در بحث آموزش ما و مثلا پرورش ما بحث اقتصاد خانواده رو باید جدیتر ببینیم، چرا که الان بیشتر عادتهای افراد برمیگرده به خانوادهی که رشد پیدا کردن یا اجتماع یا الگوهی که دوربر خانوادهشون بوده و افراد از اون الگوها استفاده کردن و سعی نکردن حالا علمی بررسی کنن. اما جالب بدونید اقتصاد خانواده از اول معمای بشر بود، یعنی در 8500 سال قبل یک کتابی هست به نام ثروتمندترین مرد بابل، وقتی میخونید میبینید که در اونجا هم آدم ها ورشکست میشونن، در اونجا هم از بدهی فرار میکردن، در اونجا هم پولدار شدن. با سبکی که امروز میتونید پولدار بشی هیچ فرقی نداره و اگر وقت داشتید حتما بخونید. چندین کتاب ما داریم برای آموزش اقتصاد خانواده که مثلا آیا من الان باید فرزند یه خونه بخرم یا ماشین بخرم. درست اینا دارایی، همون دارایی مصرفی ماشینه که بعد هزینه کنی، اما دارایی سرمایه‌گذاری وقتی آپارتمان میگیری و اجاره میکنی از محلش عایدی داری، اما در اونجا نه، وقتی ماشین میخری و شما هزینه کنید. اینی که انتخاب شما کدوم دارایی باشه دقیقا روی سرنوشت اقتصادی شما اثر داره، که سعی میکنیم در برنامه های آینده انشالله در برنامه امروز زندگی خدمتون باشیم و این مباحث رو با هم بررسی کنیم. خیلی ممنون، خداحافظ.
بله، چه چیزی مهمتر از خانواده و آرامش خانواده که با ایجاد روحیه امید و نشاط حاصل میشه. هر کدوم از اعضای خانواده با نگاه به هم، با صحبت و زندگی کردن با هم میتونن روحیه امید و امیدواری و حرکت و پویایی رو بیافرینن. و اقتصاد خانواده، صحبتی که جناب دکتر صفاری انجام دادن، یکی از اون مهمترین نکاتیه که باید بهش توجه بکنیم. لحظات پیش میاد که ممکنه مرد خانواده یا خانم خانواده که نانآور خانواده هستن روزهای سختی رو بگذرونن، اعضای خانواده هستن که میتونن با آرامش بهش کمک بکنن تا بحران ها رو طی بکنه. ان شاءالله که همیشه سفرتون پر برکت باشه. صبحتون بخیر. 7:43 ایران تهران، شبکه جام جم و شبکه رادیویی گفتگو، امروز زندگی.
نفس بکش عطر عقاقیا رو، ولوله کن زمزمه بهار، فاصله ها رو پشت سر بذار، تازه تر از ترانه شو ببار، ببار و با پنجره بارون بکش، گلا رو تو آغوش ایوون بکش، مثل تموم عاشقا بارون رو بدون چتر و سقف و نافتون بکش. وقتی خودت معجزه بهاری، شهر گلی باغ شکوفه باری، برای عشق و آرزو و امید تموم قلب تو باید بباری، تموم قلب تو باید بباری. معجزه بهاری، شهر گلی باغ شکوفه باری، برای عشق و آرزو و امید تموم قلب تو باید بباره، تموم قلب تو باید بباره.
از میان خبرها، بله، از میان خبرها پر از خبرهای فرهنگی هست. حوزه سینما و موزه ها رو گذروندیم، البته بخشای دیگه هم هست که راجبه در واقع صنایع دستی هست، اما تئاتر، نقاشی، موسیقی، کتاب، خیلی چیزای دیگه هستش که ایرج عزیز برای ما در این بخش باهاش صحبت خواهیم کرد.
خواهش میکنم بریم به سراغ تئاتر. البته تئاتر عروسکی فکر میکنم بخشی هست که حالا یه جوری متفاوت با خود تئاتر شاید جذابیت بیشتری داشته باشه. بنویسی پوستر روز جهانی تئاتر عروسکی به مناسبت 90مین سال تأسیس یونیمای جهانی و اتحادیه جهانی نمایشگران عروسکی توسط خانم زهرا صبری از ایران طراحی شد که واسه افتخار هست روز 21 ماه مارس که مصادف میشه با اول فروردین ماه روز جهانی تئاتر عروسکی هست. هر سال از طرف یونیمای جهانی با قدمت 90 ساله داره برگزار میشه و گرامی داشته میشه و اینکه یکی از قدیمی ترین سازمانهای بین المللی تئاتر عروسکی هست که 90 مرکز ملی و نمایندگی در سراسر دنیا داره. سال 98 هم برای گرامی داشت روز جهانی تئاتر عروسکی خانم صبری این رو طراحی کرده و اینکه با شعار با هم حرکتی می آفرینیم، این شعار
ایران به نام یونیما مبارک میشناسنش و خب انجمن عروسکی هم جشنهای خاصی بچه‌هاش برگزار کردند و خیلی هم خوش میگذره. یعنی دوستان همه روحیه کار عروسکی دارن، چون کار عروسک اینا جان همونجوری که میدونی خودت دستی بر آتش داری، خیلی متفاوت از بازی زنده است. وقتی شما به عنوان بازیگر زنده روی صحنه داری نقشی رو ایفا میکنی، طبیعتاً فرایند رسیدن به اون نقش یک مدتی طول میکشه، خودت هستی و بدن خودت. اما اینکه حالا شما با استفاده از ابزاری به یک عروسکی که جان نداره جان ببخشی، طوری که
مخاطب خلق بکنی،
آره که... مخاطب فقط اون عروسک رو ببینه، تو رو نبینه که داری این عروسک رو حرکت میدی، تو رو نبینه که داری صدا سازی میکنی و فقط اون عروسک رو ببینه و باورش بکنه، اتفاق خارق العاده که نیاز به تمرین فراوان داره. سالهای سال بچه ها زحمت میکشن و عروسک گردانی میکنن تا به عروسک گردانی حرفه‌ای بدل بشن و بعد داستان خوبی رو نقل میکنن. عروسک به ما امکانش میده که داستانهایی رو کار بکنیم که در عالم واقع واقعا دشواره در بردن، و این رو هم فراموش نکنیم. شنوندگان عزیز دقت کنید، نمایش عروسکی صرفا کار کودک نیست. بسیاری از نمایش های بزرگ و جدی دنیا رو که بالا بزرگ سالم هست با عروسک دارن اجرا میکنن. این تصور ایجاد شده کسی اگر کار عروسکی میکنه حتما کار کودک میکنه، نه، تصور کاملی نیست. ما میتوانیم و در واقع دنیا این کار رو دارن میکنن با عروسک نمایش های خیلی جدی هم برگزار بکنی که مربوط به بزرگ سال میشه.
بله، و ما توی حوزه تئاتر عروسکی خیلی هم قوی هستیم. حالا شخصیت هایی که خلق شده در طول سالیان گذشته، دههای گذشته، میبینیم که چقدر ماندگار بودن، چقدر استقبال شده ازشون، چقدر بزرگ سال باش ارتباط برقرار کردن.
آره، شما مثلا نگاه بکن تو خیمه شب‌باز، شما مبارک رو میبینید، پهلوان کچل رو میبینید، مثلا سروناز رو دارید میبینید. عروسک بسیار ساده هستن، خیلی ساده، شاید هیچ مفصل حرکتی هم ندارن، فقط با یک نخی آویزون هستن که حالا کسی که اونجا هستش، اوستای کار هستش، با سوتک صحبت میکنه، با سفیر صحبت میکنه و فقط یک نفر تکونشون میده. اما در پس اون حرکت ساده عروسک ها آموزش های قشنگی نهفته است. همین ها رو ما در مثلا ترکیه داریم میبینیم، عروسک هایی که مال اینجا، یا تو اندونزی داریم میبینیم، تو هند و پاکستان داریم میبینیم، تمام کشورهای منطقه این عروسک های ساده رو دارن که بخشی از تاریخشون هستش. خوشبختانه ما هم در تهران، هم در خدمت عرض کنم اسمشون یادم رفت، سهراب سپهری کاشان،
بله بله،
سرزمینشون کاشان، بله، در کاشان ما مثلا موزه عروسک ها رو داریم که عروسک های سنتی هستن، خیلی کارهای قشنگی، دعوت میکنیم که حتما برید ببینید. اگه رفتید کاشان یک سری بزنید به خانه عروسک های کاشان.
بله، و حالا خود خانم صبری میگن که شهریور ماه سال گذشته بود که بهشون پیشنهاد دادن که پوستر در واقع این بخش رو ایشون طراحی بکنند، و خب یه دو سالی هست که بخش طراحی پوستر نمایش عروسکی رو به خود هنرمندان عروسکی سپردن و ایشون هم طرح خیلی جالبی رو طراحی کردن. یک تخم مرغی هست که حالا یه جوجه از توش اومده بیرون، خیلی جالبه که البته فقط پاهای جوجه
مشخصه، پاهای جوجه بیرون هستش،
بله، و خیلی جالب طراحی کردن، خیلی استقبال شده و ایشون هم گفتن که قصد دارن که این رو تقدیم بکنن به موزه‌ای در لهستان که در همونجا بمونه. و حالا
البته ایشون چند سالی هست که با هنرمندان لهستانی همکاری میکنن، یعنی برای سفرهایی که دارن میرن اونجا و کارگاه برگزار میکنن، این هم جزئی از فعالیتشون است. برای سرکار خانم صبری و همه دوستانشون که در این حوزه کار میکنن روز موفقیت میکنیم و انشاءالله که ساخت و ساز عروسک های نمایشی کمک باشه. به همین بهانه خدمتتون عرض بکنم، پویشی ایجاد شد با امیر بچه های تئاتر، به خصوص بچه های تئاتر عروسکی، که عروسک های نمایششون رو جمع بکنن، بچه هایی که در طول سالها کار عروسکی کردن و خب بعد عروسک ها رو برای خودشون نگه دارن. ما جایی نداریم، وقتی کارتون تموم میشه بعد عروسک تو برداری خونه خودت ببری، شاید سالها تو خونه بمونه و هیچ کار دیگه ای به اون عروسک انجام ندی. پویشی انجام شد، بچه های عروسکی جمع شدن و برای خوشحال کردن بچه ها در مناطق سیلزده، چه در استان گلستان، چه در خوزستان، چه در تف کرمانشاه یا لرستان، ببرن و انجام بدن. این اتفاق خوبیه که به صورت خودجوش انجام شده. خوشبختانه کانون پرورش فکری کودک و نوجوانان هم خیلی فعالانه و خلاق و تریلیش به این سمت و سو رفت تا بتونه مردم و بچه ها رو شاد بکنه، براشون روزگار بسیار خوبی رو فراهم بکنه.
خب بله، اتفاق جالب و خبر خوبی بود. سریع هم به تئاتر بزنیم، ما روز جهانی تئاتر رو پشت سر گذاشتیم در هفته اول فروردین ماه و خب اتفاقاتی در اون حوزه افتاد.
پیام جهانیش هم واقعا پیام بسیار زیبایی بود. میدونی که از وظیفه نوشتن پیام جهانی تئاتر هم به عهده خود تئاتری است.
بله،
قرعه فال میچرخه و به نام یک نفر در یک گوشه جهان میفته. اصلا مهم نیست کدام قاره باشه، همینجور چرخشی هست. پیام امسال هم بیش از پیش به فرایند اون افسونگری تئاتر و اون تجربه درونی فرد میگذشت، فارغ از اینکه چند تا تماشاگر داری. اون اتفاقی که برای تو به عنوان هنرمند میفته خیلی مهمه، که میتونه روحت رو پالایش بده و تو رو با واقعیت‌های هستی آشنا بکنه. دغدغه‌ها، نگرانی‌ها، استراب‌ها، امیدواری‌ها، کشف‌ها و رسیدن به مفهوم زندگی از دیدگاه یک بازیگر تئاتر جوهره پیامی بود که امسال در روز جهانی تئاتر اعلام شد. و انشالله که تک تک هنرمندای ما هم بتونن این احساس رو، این دریافت رو به سلامت در وجود خودشون جاری کنن تا آثاری ماندگار خلق کنن.
بله، ما تو هفته دوم اردیبهشت ما هم جشن هفته تئاتر رو داریم که برگزار خواهد شد به رسم هر سال.
و در این جشن بد نیست بدونید که حتما شما میدونید شنوندگان عزیز، ما در هفته دوم اردیبهشت ما برگزیده کارهایی که در سال گذشته انجام شده، یعنی تمام نمایشهایی که در سالن‌های تئاتر ایران انجام شدن داوری شدن، نمایندگان خانه تئاتر که در انجمن‌های مختلف هستند به صورت داوران، نمیدونیم کدومی که از اعضا هستند، کاملا پنهان هستش، میبینن، نظر میدن و برگزیدگانشون هر سال انتخاب میشن که تو اردیبهشت ما این جشن در واقع خانه تئاتر برگزار خواهد شد و جوایزی رو به آثار برگزیده در حوزه مختلف.
بله، از هفتم تا چهاردهم اردیبهشت ما هست. محمود رضا کریمی هم دبیر این جشن هست که برگزار میشه. روز ملی هنرهای اجرایی همزمان، این بزرگش روز جهانی تئاتر و روز ملی هنرهای اجرایی همزمان در خانه هنرمندان و عمارت خانه تئاتر برگزار میشه. برنامه‌های مختلفی هست همونطور که شما فرمودید، مثل حالا عکس تئاتر هست که یک نمایشگاهی از عکس تئاتر اونجا برگزار میشه. برنامه‌های ویژه انجمن‌های خانه تئاتر هست، تئاتر خیابانی هست، محیطی هست، صحنه‌ای هست، نشست‌های تخصصی که برگزار میشه، برنامه شادپیمایی هست که دارن و چند برنامه دیگه که انجام خواهد شد. برنامه مدون این جشن گفتن که در روزهای آتی اعلام خواهد شد که به چه صورت و چگونه انجام.
بله، امسال تا جایی که من صحبت می‌کردم با دوستان در خانه تئاتر، امسال کارگاه‌های تخصصی فوق‌العاده ارزشمندی از اساتید بین‌المللی دعوت کردند. ماها راجع به این قضیه زحمت کشیدن که بهترین اساتید جهانی تئاتر رو دعوت بکنن که دوستان و کسانی که عضو خانه تئاتر هستن از تجربه اونها بهره مند بشن. کتب جدیدی در راه هست که با تجربه های روز دنیا در حوزه تئاتر میخوان به چاپ برسونن. من تلاششون رو میدیدم، دیروزم اتفاقا صحبت با یکی از بچه‌ها داشتم، در حول و ولای این بود که سریعا مقالاتش رو برسونه و همه کسانی که دارن زحمت میکشن یک کار ماندگار رو انشالله در زمان باقی مانده تا اردیبهشت ما که چیزی باقی نمونده برسونن تا به من یک سند فرهنگی خوب در رونق تولید علم تئاتر و دانش تئاتر انجام بدن. چون امسال سال رونق تولید هست، تولید فکر هم یک تولید هست.
بله،
فکر خوب بیافرینیم میتونیم ثمراتش رو به جامعه برسونیم. انشالله که هممون بتونیم در هر حوزه‌ای که کار میکنیم، چه تئاتر، چه رادیو، چه تلویزیون و سینما و حوزه‌های دیگر ادب و هنر، مثبت ثمر بشیم.
بله، همینطوره. حالا یکم از تئاتر فاصله بگیریم بیایم یه خبر جالبی من شنیدم در حوزه میراث فرهنگی، برام خیلی جالب بود که حالا در کمیته‌ای که پرونده‌های ثبت طبیعی رو بررسی می‌کردن در ستاد مرکزی میراث فرهنگی، 4 اثر از آثار طبیعی استان‌های مختلف رو در فهرست میراث طبیعی کشور به ثبت رسوندن که این 4 اثر 4 تا درخت هستن.
اتفاق
خیلی قشنگی، 4 تا درخت کهنسال چنار هستن که در فهرست میراث طبیعی کشور ثبت شدن و ثبت این درختان در روستای الویر زرندیه، اگر درست تلفظ بکنم، روستای نیوشت ساوه زردلیجان و روستای راونج دلیجان هستن که مورد بررسی قرار گرفتن.
مرکزی هستن.
بله بله.
زرندیه خدمتتون عرض کنم برای کسانی که میخوان مایل هستن از طرف جاده ساوه که شما عبور میکنی، از تهران دارم میگم به سمت ساوه دارید میرید، به زرندیه میرسید که در واقع سرزمین ایرانیان هم قرار داره، یکی از قطبای بزرگ صنعتی تجاری و تفریحی هست که محل خوبی برای سرمایه گذاری دراز مدت هستش. یعنی یک قطب بزرگ گردشگری خواهد شد که میتونه ثروت آفرین باشه و زیر ساختاش هم انجام شده، زمین گلف گذاشتن، کارتینگ ماشین گذاشتن. یعنی شما از کنار اونجا عبور میکنید میبینید که همه چیز فراهم شده، پست برق بسیار قدرتمندی گذاشتن که همه چیز رو تامین بکنه و برای برای کسانی که میگم دوست دارن سرمایه گذاری دراز مدت بکنن، شاید یکی از بهترین قطبا باشه. اینم یه پیشنهاد اقتصادی، چون من میدونم اونجا مثل همه جایی که در کشورمون سرمایه گذاری کردن میتونه از خاک حاصلخیز اونجا، خاک حاصلخیز به این جهت دارم میگم، معمولا یک دشتیه که ممکنه چیزی درش رویش نکنه، اما چندی پیش تلویزیون خودمون نشون داد یک باغبان، یک باغکار در واقع خیلی امیدوار، اومده توی زمین اونجا باغات پسته رو پرورش داده. چه پسته خوبی هم داره در میاره، از جایی که اصلا به نظر نمیرسه در منطقه زرندیه. این هم که دارن میگن این درخت ها هست، این هم بازات خونه نمایی های اونجا هست و میتونه اونجا رو واقعا هویت بده و انشاءالله خداوند به مردم سرزمین اونجا برکت بده مثل همه جای ایران سنگه.
بله، و واقعا حالا اینکه میراث فرنگی دقت نظر رو داشته که حالا این درخت ها رو شناسایی بکنه و اونها رو ثبت بکنه، جای امیدواری هست. گفتن که به رعایت حقوق مالکانه اونجا کاملا انجام میشه، زیر نظر و حمایت سازمان میراث فرهنگی خواهد بود و یک ضوابط حفاظتی تعیین خواهد شد، عرصه و حریمش مشخص خواهد شد که آسیبی بهش نرسه، هر گونه دخل و تصرف یا اقدام عملیاتی برای تخریب یا تغییر اصالت هم ممنوع هست و باش برخورد خواهد شد.
هنوز همه این عزیزان، این چهار درخته که ثبت شدن، زیر سایه چنار ابرقو هستن. چنار ابرقو حکایت خیلی خیلی غریبی داره، نمیدونم تصویرش رو دیدید یا نه، چند نفر دورش که قرار میگیرن هنوز دستاشون به هم نمیرسه. این چنار چناری بسیار قدیمی است که اصلا هویت ابرقو رو داره میسازه. حالا در منطقه زرندی هم که فرمودید، این هم خیلی ارزشمند است. خب تو امامزاده صالح هم درخت داشتیم، خب متاسفانه خوش شد، اما وجود درخت ها و درخت های با این عظمت و شوکت و عزت، هفت چنار تهران،
بله، جای دیگه،
نشان دهنده علاقه مردم ما به طبیعت هست. یعنی احترامی که به درخت، درختکاری، حفظ حریم درخت، آب پاکیزه، رسیدن به اونها میدن. و بعد وقتی من جایی میبینم که روی درخت ها علامت گذاری های انجام میشه، خیلی دلم میگیره، خیلی دلم میگیره. هر کدوم از این درخت ها نقب میزنن به صحبت قبلیمون، میتونن درختی که ما امروز بکاریم صدها سال بعد سایه بدن و واقعا برکاتش به همه ملت برسه.
این بله، و حالا در جای جای کشورمون این حالا آثار هست، این درختان هستن. این که گفتید، من یاد توی سرکان هم افتادم در همدان، اونجا هم یک درخت چند هزار ساله هست که دقیقاً همین چیزی شما فرمودید، یعنی اگه فکر می‌کنم یک ده نفری باید دورش بیستند و دورش رو هم در یک امامزاده هست، بسیار تنومند هست، چند هزار ساله هست که خب حریمش مشخص شده.
فرمودید من از گردوهای کاغذی توی سرکان که نمیتونم بگذرم، واقعاً باغتون آباد باشه و پر از محصول کشاورزان و باغداران شریف. امسال سال پربارانی بوده و زمینتون حاصلخیز هست، ان شاءالله برکت در زمین و زندگیتون همچنان جاری باشه. چه خبر خوبی بود، چه خبر عالی بود.
بله، یه سری هم بزنیم به نمایشگاه کتاب که دیگه در شرف برگزار شدن در اردیبهشت ماه.
همه دغدغه اینو دارن که زودتر برن غرفه‌شون رو بگیرن دیگه، یعنی دارن فکر میکنن چیکار بکنن، چه طراحی بکنن که چشم نواز باشه.
بله، شعار این دوره انتخاب شد. آقای دهخانکار گفتن که سخنگوی شورای سیاست‌گذاری 32 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران هستن، گفتن در جلسه‌ای که برگزار کردیم شعارهای پیشنهادی از نظر رویکرد اصلی وزارت فرهنگ و ارشاد و نقش و کارکردشون در نمایشگاه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در نهایت با نظر اکثریت شعار خواندن توانستن است انتخاب شد برای این دوره. از
دانایی توانایی است برگرفتن دیگه، خواندن توانستن است.
بله بله، و همون یه جوری خواستن به اون هم برمیگرده، این که ما بخوایم و بخونیم و حتما میتونیم، این اتفاق میفته. و در پایان هم گفتن که با توجه به ضرورت تامین رفاه و حالا آسایش ناشران و کسانی که اونجا میان و غرفه دار هستن و بازدید کنندگان و اینکه جلوگیری بشه از بروز و حوادث و اتفاقات غیر مترقبه، مقرر شده که تیم اجرایی نمایشگاه با همکاری دستگاه و نهادهای مسئول پیش بینی و تدابیر لازم رو اتخاذ بکنن، در اونجا حضور داشته باشن و نظارت کامل داشته باشن. امیدوارم که نمایشگاه خوبی امسال برگزار بشه و حالا اون چالش ها و اون مسائلی که حالا هر ساله به نوعی باش درگیر هست نمایشگاه کتاب کمتر بشه، به حداقل برسه و بتونیم که نمایشگاه خوب رو شاهد باشیم.
من خیلی نمایشگاه کتاب رو دوست دارم، همیشه دغدغه من بوده، ولی این همیشه باقی مونده، اون بحث رفاهیش. اونا اشاره کردن رفاهی برای ناشران، ناشر واقعا آب برای خوردن توی غرفش نداره، اصلا به این قضیه فکر نکردن که خب اون ناشری که از صبح میاد نمایندش تو اونجا تا شب میسته و این همه آدم رفت آمد میکنن و گرد و غبار برمیخیزه، بخاطر فضای بزرگی هستش. برای رفاه اونها هم نمیدونم باید یک اتفاق خاصی جدا صورت بگیره که خسته نشن، چون واقعا فرسودگی ایجاد میکنه. مردم که بیرون بالاخره یک سری پذیرایی ازشون داره اتفاق میفته، ولی برای خود ناشرا و نمایندگان ناشرا در غرفه ها و سالون ها من فکر میکنم باید یک راهکاری در نظر بگیرن که آرامش اونها هم حفظ بشه و در این حال یک تجربه خیلی خوب